هفته عصر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما شنونده عزیزی که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید، چه در داخل ایران چه از هر شهر و کشوری بیرون از ایران. امیدوارم جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و برای هفته جدید سرشار از انرژی و تندرستی باشید. امروز 12 اردیبهشت 93 برابر با 2 ماه مه 2014 بود. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که به مدت 45 دقیقه با تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل ها همراه شما خواهد بود. تهیه کننده این مجله شامگاهی کیوان حسینی است. کارگردانی فنی به عهده مهرداد و من هم میزبان شما حسن جعفری هستم. قبل از اینکه به طور جزئی براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این مجله در نظر گرفتند، از شما دعوت می‌کنم در آغاز شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم فرین آسمی. سلام فرین.
سلام. گروهی از روزنامه‌نگاران غربی روز جمعه برای مدت کوتاهی توسط نیروهای طرفدار روسیه در شهر اسلوویانسک بازداشت شدند. خبرنگاران آمریکایی شبکه تلویزیونی CBS و خبرنگاران سایت بازفید و گروهی از خبرنگاران شبکه بریتانیایی اسکای در پاسگاه روز جمعه، زمانی که قصد ورود به شهر اسلوویانسک را داشتند، توسط شورشیان در خارج از این شهر بازداشت و کمی بعد آزاد شدند. خبرنگار شبکه CBS به خبرگزاری‌ها گفته او و همکارانش را با چشم‌بند به محل‌های مختلفی بردند. نیروهای اوکراین عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری شهر اسلوویانسک از دست نیروهای طرفدار روسیه آغاز کردند. اسلوویانسک از ماه گذشته تحت کنترل نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید این عملیات به یک فاجعه می‌انجامد. او همچنین اتحادیه اروپا را به فرصت‌سوزی برای رسیدن به راه حل صلح‌آمیز متهم کرد. وزیر دفاع اوکراین هم کشته شدن 2 خلبان اوکراینی را در عملیات بازپسگیری شهر اسلوویانسک تایید کرده است. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین هم در صفحه فیسبوک خود نوشته که هدف از این عملیات آزادی گروگان‌ها، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و همچنین آزادی ساختمان‌های دولتی در این شهر است. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران گفت خیلی از به گفته او رؤوس فتنه آزادند و هر چه می‌خواهند انجام می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای نگهبان از قوه قضاییه خواست این افراد را کنترل کند و گفت باید مراقب اینها بود که کجا رفته و چه شبکه‌هایی تأسیس می‌کنند. آیت الله جنتی همچنین بر ضرورت نظارت وزارت ارشاد بر آثار منتشر شده تاکید کرد و گفت وزارت ارشاد باید اسلامی فکر کرده و برخورد کند تا مبادا کتابی که رنگ اسلامی نداشته و بلکه ضد اسلامی است منتشر نشود. علی جنتی فرزند آیت الله جنتی هم اکنون وزیر ارشاد است. آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد آنچه را که فتنه 88 مینامید دلیل تلاش ظریف برای رفع فیلتر فیسبوک خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اولین وزیر دولت حسن روحانی بود که عضو فیسبوک شد و هم اکنون 875 هزار نفر صفحه فیسبوک او را دنبال می‌کنند. عضویت آقای ظریف در فیسبوک پیشتر هم با انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان روبرو شده بود. جامعه جهانی بهایی از تخریب بخشی از گورستان تاریخی بهاییان در شیراز توسط سپاه پاسداران خبر داده. به گزارش جامعه جهانی بهایی، خاکبرداری از این گورستان و تخریب قبور آغاز شده و ده‌ها کامیون به سرعت در حال انتقال خاک‌ها از این مکان هستند. 2 هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین، 26 نفر از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند، در شکایتنامه‌ای خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شدند. حسن.
متشکرم از فرین آسمی که آخرین خبرها رو با هم مروری کردیم، اما نگاهی بیاندازیم به سرفصل گزارش‌هایی که در این مجله خواهید شنید. عملیات نظامی در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. سری خواهیم زد به اوکراین. محمد رضا لطفی، موسیقیدان و نوازنده سرشناس تار، صبح امروز در بیمارستان پارس تهران در 68 سالگی درگذشت.
استاد محمد رضا لطفی از هنرمندایی بودند که در یک مرحله از تاریخ موسیقی ما مثل ستاره‌ای درخشید، با سبک و سیاق خودشون و اون احساس مسئولیتی که نسبت به موسیقی داشت.
یک روز پس از انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم، ایران اتهام‌هایی که در این گزارش ذکر شده را رد کرد. شماری از فعالان کارگری که در آستانه روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، آزاد شدند. رئیس انجمن MS در ایران میگوید تبلیغات اینترنتی درباره داروهای مربوط به این بیماری گول زننده است. نظریه کارشناس را در این مورد خواهیم شنید.
اون چی که این همکار عزیزمون فرمودند موافقم، گول داروهایی که به وسیله تلویزیون‌های خارجی پخش میشه یا به وسیله اینترنت گفته میشه نباید باور کنن.
اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان عزیز در ادامه این مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ساعت دقیقاً در ایران 7:06 عصر. گزارش‌های مجله شامگاهی رو با گزارشی در مورد بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عملیات نیروهای نظامی اوکراین در شرق این کشور از بامداد امروز آغاز شده و همچنان ادامه داره. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین از آخرین خبرها در این مورد بیشتر میگه.
جمعه صبح نیروهای امنیتی اوکراینی عملیات ضد تروریستی در سلاویانسک را از سر گرفتند و به گفته مسئولین در کیف بخش های از شهر از دست شبه نظامیان آزاد شد. کراماتورسک دیگر پایگاه مهم شبه نظامیان نیز تحت محاصره ارتش درآمده. از سوی دیگر شورشیان با استفاده از سیستم های موشکی قابل حمل زمین به هوا سه بالگرد متعلق به ارتش اوکراین را مورد هدف قرار دادند. دو خلبان کشته شدند و خلبان سوم که به شدت زخمی شده در بیمارستان سلاویانسک بستری. وزارت کشور از شورشیان خواست تسلیم شوند، اما آنها میگویند به مقاومت ادامه خواهند داد و منتظر تشدید درگیری‌ها در شامگاه هستند. در حالی که وضعیت در استان دنیتسک همچنان پرتنش است، نیروهای امنیتی اوکراینی برخی ساختمان‌های دولتی در لوگانسک را از دست جدایی طلبان آزاد کرده‌اند. آرتیوم ترویتسکی، تحلیلگر سیاسی روس، به موافقیت کیف برای سرکوب نارمی‌ها بدبین است.
Украинской власти, к сожалению, у нее нет никаких ресурсов для того, чтобы бороться с тем.
دولت اوکراین امکانات لازم برای مقابله با شورشیان در شرق این کشور را در اختیار ندارد و در حالی که کیف ضعیف است، موسکو حیله‌گرانه عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد تنش‌ها کاهش یابد. تمام تصمیم‌ها پیرامون اوکراین توسط شخص پوتین اتخاذ می‌شود و در این تصمیم‌ها نباید به دنبال منطق باشیم. پوتین صرفاً می‌خواهد نامش در تاریخ ثبت شود.
جمعه سخنگوی کرملین بار دیگر عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین را جنایتکارانه خواند و افزود در حالی که مسکو برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند، کیف ارتش خود را برای سرکوب مخالفانش اعزام کرده و با این اقدام آخرین امید به اجرای توافق ژنو پیرامون اوکراین را از میان برده است. این در حالی است که کیف و غرب مسکو را به تحریک نارمی‌ها متهم می‌کنند. جمعه ایگور کابانینکا معاون وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مشخصاً شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم. دمیتری موراتوف، سردبیر نوه گازیتا، روزنامه مخالف دولت در روسیه، میگوید شرق اوکراین میخواهد نه به روسیه که به شوروی بپیوندد و روسیه در تلاش است به اتحاد شوروی تبدیل شود.
Временном мире давным-давно изменилось понятие, что война это продолжение политики другими средствами. Напротив, война
در جهان مدرن این نظریه که جنگ بخشی از سیاست است از میان رفته و به همین دلیل همه از جنگ فراری اند. اما طرز تفکر پوتین مانند رهبران شوروی است. هر گامی که او و بازیچه‌های دستش در دوما، دولت و رادیو تلویزیون برمی‌دارند، گام به گام ما را به اتحاد شوروی نزدیک می‌کند. پوتین که می‌گفت فروپاشی شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم است، وظیفه خود می‌داند که آن را به هر قیمتی شده احیا کند. روسیه چه ابزارهایی برای حل مناقشه اوکراین در دست دارد؟ 1. باید ماموران خود را که همه می‌دانیم در شرق اوکراین حضور دارند، از منطقه خارج کند. 2. به رهبران جدایی طلب پناه بدهد. و سوم، به همه شهروندان اوکراینی که خواهان پیوستن به روسیه هستند تابعیت بدهد. عدم برداشتن این گام ها یعنی سرپیچی از مذاکره و ادامه جنگ.
سخنگوی کرملین اعلام کرد جمعه ولادیمیر لوکین نماینده رئیس جمهور روسیه در امور حقوق بشر به همراه چند نماینده دولت و دوما به سلاویانسک رفتند. به گفته وی هدف از این سفر میانجیگری برای آزادی ناظران نظامی اروپایی است. این در حالی است که شهردار خودخوانده سلاویانسک جمعه صبح گفت ناظران به مکان امن منتقل شدند. همچنین وزارت خارجه اوکراین میگوید مشارکت روسیه در آزادسازی گروگانها بدون هماهنگی بوده. وزارت خارجه روسیه در بیانیه از غرب خواست دولت کیف روا دارد از ادامه عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین صرف نظر کند. نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز همین خواسته را مطرح کرد. مایا کاسیانیچ سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بروکسل به نگرانی روبروشت اوضاع در شرق اوکراین را دنبال می کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
7:10 عصر در ایران گزارش آنا رایسکایا را میشنیدید. همینجا یادآوری کنم که میتونید آخرین خبرها و تحلیل‌ها در مورد بحران اوکراین رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اگه همین الان سری به radiofarda.com بزنید چندین خبر و گزارش و حتی عکس و ویدیو در مورد این بحران میبینید که در ضمن میتونید نظرات خودتون رو هم در پای این گزارش‌ها درج کنید. radiofarda.com
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
امروز هر روز رادیو فردا و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. 7:11 در ایران. همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی هم بهتون گفتم محمد رضا لطفی موسیقیدان و نوازنده سرشناس تار صبح امروز در بیمارستان پارس تهران در 68 سالگی درگذشت. شهرام میریان و مروری بر زندگی هنری محمد رضا لطفی.
رضا لطفی زاده 17 دی ماه 1325 در شهر گرگان است. 5 سالی در مکتب استادان بنامی مانند علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی در هنرستان موسیقی تحصیل کرد و سپس نزد استادان دیگری نورعلی خان برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت. در 40 سالگی عضویت گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا درآمد و 1 سال بعد گروه موسیقی شیدا را پایه‌ریزی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. محمد رضا لطفی در پی وقوع انقلاب 57 به یاری شماری از نوازندگان دو گروه شیدا و عارف گروه دیگری را با نام چاوش راه اندازی کرد. سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی که زمانی در برنامه گلهای تازه با محمد رضا لطفی همکاری داشته در گفتگو با رادیو فردا این استاد تازه از دست رفته موسیقی را از جمله هنرمندانی می داند که کتاب تازه‌ای برای نسل جوان موسیقی گشود.
استاد محمد رضا لطفی از هنرمندایی بودند که در یک مرحله از تاریخ موسیقی ما مثل ستاره‌ای درخشید با سبک و سیاق خودشون و اون احساس مسئولیتی که نسبت به موسیقی داشت. آقای محمد رضا لطفی و زنده‌یاد استاد مشکاتیان و یارانشون هنرمندانی بودند که در یه مقطعی از تاریخ موسیقی ما کتاب تازه‌ای باز کردن برای جوونا، یعنی یک راهی گشوده شد برای جوونایی که هیچ وقت دیگه به موسیقی اصیل و سنتی و ملی ما زیاد فکر نمی‌کردن و اینها با همکاری خواننده‌های بزرگمون مثل آقای شجریان یک کتاب تازه‌ای باز شد در موسیقی اصیل ما و واقعا افسوس که از بین میرن. این کتاب به نوعی بسته میشه اما یادشون، آثارشون گرامی هست و ماندنی در تاریخ موسیقی ما. دلمون به همین خوشه که آثار خوبی مخصوصا آقای محمد رضا لطفی یا همینطور زنده یاد مشکاتیان اینها آثارشون رو میشنویم و همیشه یادشون برای ما گرامی هست. به هر حال افسوس چی میشه بگیم به جز اینکه خاطرات خوب همکاری که باشون داشتم و حتی در دوران کار هنری من هم حضور این هنرمندا که یک دورانی من شانس همکاری با اونها رو داشتم، آقای مشکاتیان، آقای محمد رضا لطفی، استاد شجریان، اینها برای منم یک شانس و یک دوره بسیار درخشانی از موسیقی من بوده که در خدمتشون بودم و همکاری داشتیم با خاطرات زیاد.
محمد رضا لطفی از جمله هنرمندان موسیقی است که به شعر و ادب ایران هم عشق می‌ورزید و با شاعران به ویژه هوشنگ ابتهاج، هالف سایه دوستی دیرینه و پیوسته‌ای داشت. گفته می‌شود هوشنگ ابتهاج به هنر دو محمد رضا، یکی لطفی و دیگری شجریان، همواره ارج می‌نهد. هالف سایه حتی در مجلسی با زبان شعر همراه با ساز لطفی، هنر لطفی را این چنین ستود.
چه غریبانه تو با یاد وطن مینالی، من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در بکنم.
بله، ساعت 7:15 الان 16 دقیقه عصر در ایران. امیدوارم چند ساعت باقی مونده از روز تعطیلتون به شادی و شادکامی بگذره و هفته پویا و پرثمر هم در انتظارتون باشه. فرصتیه که بار دیگه یادآوری کنم رادیو فردا از دریافت و پخش نظرات و دیدگاه‌های شما استقبال می‌کنه و پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تمهید مناسبیه برای اینکه بتونید سایر شنوندگان رادیو فردا رو هم از نظرات و دیدگاه‌های خودتون مطلع کنید. میکروفون رادیو فردا را در اختیار چند تن از شنوندگان عزیز رادیو فردا میگذاریم.
پیامی داشتم برای آقای خامنه‌ای و دولت مردان ایران. آقایان، تمام کارهای زیربنایی این مملکت در زمان شاه انجام گرفت و در حال حاضر که 35 سال از حکومت شما در این مملکت گذشته، ما چه پیشرفتی در زمینه صنعت داشتیم جز این که نفت ما، گاز ما، آب ما، خاک ما تمام صادر شد؟ شما چیکار کردید برای این مملکت؟ با تشکر.
من تبریک میگم به سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاطر این که کشورهای اروپایی فرهنگ و هنر و صنعت و اینا رو اصلا نداشتن، ولی امروز یک کاری کردن که داشته باشن. ولی جمهوری اسلامی تمام اینها رو گذاشته زیر پا و تأکید بر این میکنه که فقر رو درست بکنه. با تشکر.
آقای ظفری، به جای تهدید خود از این مردم و این کارگرا طرفداری. مردم چشم امیدشون به شماست. یه روزی این مردم رو بدبخت رفتون تو به نگهداری کرد. واقعا خجالت.
من شایگان هستم، از انگلستان تماس میگیرم. به این جمهوری اسلامی میخواستم بگم شما که این همه مراسم تاسوع و عاشورا و مراسم حسینی میگیرید و طرفداری از مولا علی میکنید، چرا این دراویشی که واقعا طرفدار مولا علی هستن و به نام درویش نامیده میشن، این بنده های خدا رو میندازید توی زندان ها، اونا رو شکنجه میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز. و همینجا یادآوری کنم که رادیو فردا بنا به وظیفه ذاتی خودش مبنی بر گردش آزاد اطلاعات، نظرات و پیام‌های شنوندگان عزیز رو پخش می‌کنه و پیام‌های پخش شده لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. یک روز پس از انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم و اشاره‌اش به ایران در زمینه تروریسم دولتی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این گزارش واکنش نشان داد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شاهین بشیری.
تا تهران اتهام حمایت از تروریسم دولتی در جهان را رد کرد و گزارش سالیانه وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره را سیاسی و انحراف واقعیات نامید. گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت اظهارات مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را بازتاب داده است که بیان می‌کند جمهوری اسلامی بر اساس شواهد و قرائن مستند و انکارناپذیر خود بزرگترین قربانی تروریسم در 3 دهه گذشته بوده است. به گفته خانم افخم، ایراد اتهام حمایت از تروریسم به چنین کشوری انحراف واقعیات است و کاملا بر اساس معیارهای دوگانه و رویکرد سیاسی با این موضوع مهم و مبتلا به جامعه جهانی برخورد می شود. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون وضعیت تروریسم در سال 2013 که روز چهارشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد، درباره ایران میگوید که تهران بر حمایت از گروه‌های تروریستی پافشاری می‌کند، حضور خود را در آفریقا تقویت کرده، تلاش کرده است تا برای جدایی طلبان یمن و بحرین سلاح قاچاق کند و کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که فعالیت‌های تروریستی دارد و به نفع بشار اسد در سوریه می‌جنگد. مناقشه هسته‌ای ایران نیز در این حال موضوع دیگری است که در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا بازتاب یافته و در آن عنوان می‌شود که تهران در مقابل خواست جهانی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود پافشاری می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نهایت ضمن محکوم کردن سیاست‌های آمریکا در قبال تروریسم تأکید کرده که این سیاست‌ها عامل تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید. اما گزارشی دیگر، در حالی که بنابر خبرها دو تن از فعالان کارگری که روز پنجشنبه در مقابل ساختمان وزارت کار بازداشت شده بودند آزاد شدند، شماری از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
پروین محمدی و شاپور احسانی راد در تجمعی که قرار بود به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران برگزار شود بازداشت شدند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار بود در این تجمع به سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به ویژه در قبال کارگران ایران اعتراض شود. یکی از اعتراض‌های این تشکل کارگری حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی برای کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعداد دیگری از تشکل‌های کارگری معتقدند که این دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه یک خانوار کارگری باشد. فراخوان روز پنجشنبه از سوی خانم محمدی و آقای احسانی راد و 4 عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر شده بود. 2 تن از این اعضا، یعنی جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، روز قبل از این تجمع، روز چهارشنبه، در منازل خود در تهران بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش تاکنون آقایان عظیم‌زاده و محمدی آزاد نشدند. 23 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز که روز پنجشنبه در پایانه آزادی تهران بازداشت شده بودند، پس از چند ساعت از زندان نوین آزاد شدند. بازداشت شدگان در صدد برگزاری روز جهانی کارگر بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون درباره گزارش‌های مربوط به این بازداشت‌ها واکنشی از خود نشان ندادند. در این حال 2 فعال کارگری در تهران به رادیو فردا گفتند که تعداد زیادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک صبح روز جمعه در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گفته این فعالان کارگری، تعداد بازداشت شدگان دقیقاً مشخص نیست، اما مازیار گیلانی نژاد، یکی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در میان بازداشت شدگان بوده است. بر اساس این گزارش، این فعالان کارگری در جریان برپایی مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شده اند. در همین حال، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که برخی از فعالان کارگری مراسم روز جهانی کارگر را در شهرهای سنندج، بانه و پاوه برگزار کرده اند.
همکارم بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما دکتر جمشید لطفی، رئیس انجمن ام اس ایران، به بیماران مبتلا به ام اس توصیه کرده که تبلیغات درباره داروهای این بیماری در اینترنت رو باور نکنند و به گفته او گول نخورند. همکارم الهی روانشاد و جزئیاتی بیشتر در این باره.
دکتر جمشید لطفی، رئیس انجمن بیماری ام اس در ایران، از مبتلایان به این بیماری خواسته است تا فریب آنچه که او یافتم‌های ارشمیدسی خوانده است را نخورند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر تقی دادستان، متخصص و جراح مغز و اعصاب و استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی را جویا شده است.
اون
آنچه که این همکار عزیزمون فرمودند موافقم. گول داروهایی که به وسیله تلویزیون‌های خارجی پخش میشه یا به وسیله اینترنت گفته میشه نباید باور کنن و 100% اشتباس. ولی نکته دومی که میخوام عرض کنم، داروهای جدیدی در حال حاضر خوشبختانه پیدا شده که جلوی این بیماری رو میگیره.
دکتر تقی دادستان در پاریس با رئیس انجمن ام اس ایران بر سر عوامل ابتلا به بیماری ام اس اتفاق نظر دارند. عوامل ژنتیک، ایمونولوژی و محیطی.
شاید دو علت اصلی است که در این سالهای اخیر تعداد MS ها در ایران زیاد شده. ایران آلودگی هواش به شدت زیاد هست و پارازیت هم که بر علیه ماواره ها میفرستند یکی از علل بسیار مهمیه. نمیدونم چرا همکار عزیزمون در ایران ایشان نفرمودن.
اما استرس و فشارهای روانی تا چه اندازه بر ابتلا به بیماری MS مؤثر است؟ دکتر دادستان در پاریس میگوید استرس میتواند عامل بیماری‌های دیگری همچون سکته قلبی و مغزی هم باشد و خواه نخواه عامل بیداری بیماری MS است.
استرس باعث میشه که این بیماری رو بیدار کنه، نه که باعث این بیماری بشه. چون میدونم در کشورهایی که مردمش استرس دارن دائما ناراحتن، خانه‌ها این بیماری شدتش بیشتر هست، به صور مختلف بیشتر ظاهر میشه.
اما کدام عامل بیشترین نقش را در ابتلا به ام اس دارد؟ دکتر دادستان میگوید البته عامل ژنتیک یا موروثی مهم است، اما ایمونولوژی و محیط را بسیار مهمتر میداند.
محیطی من باید بگم در حقیقت محیطی هستش و ایمونولوژی به نظر من ژنتیک تاثیر داره. به نظر من ایمونولوژی و محیط، آلودگی هوا و غیره.
رئیس انجمن ام اس ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که حدود 30 تا 40 سال پیش ایران از نظر آمار ام اس در منطقه کم خطر قرار داشت، اما امروز این آمار رو به ازدیاد است.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. از سیاست و فرهنگ و اجتماع و همه چیز گفتیم، نوبتی هم باشه نوبت ورزش است. با فریبرز غریب همراه میشیم.
در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی روز گذشته، محمد بنا سرمربی و برخی از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی محل اردوی این تیم را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، جلسه فوق‌العاده شورای فنی تیم‌های ملی کشتی برای رسیدگی به این موضوع صبح امروز جمعه در خانه کشتی در تهران برگزار شد که در پی آن ناصر نوربخش به عنوان جایگزین محمد بنا مسئولیت فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام جهانی را بر عهده گرفت. محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران پیش از این از احتمال کنارگیریش از این سمت به دلیل برخی از دخالت‌های بیمورد صحبت کرده بود. رقابت‌های کشتی فرنگی جام جهانی دو هفته دیگر در تهران آغاز می‌شود. در فاصله 41 روز مانده به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، اولین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی به پایان رسید و این تیم امشب عازم تهران می‌شود. تیم ملی ایران در اردوی جوهانسبورگ 4 بازی تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی آفریقای جنوبی انجام داد که نتیجه‌اش 2 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست بود. طبق برنامه بازیکنان تیم ملی بعد از چند روز استراحت در تهران برای برپایی یک اردوی آمادگی دیگر هفته آینده راهی اتریش خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. تیم فوتبال پیکان تهران با پیروزی مقابل فجر سپاسی شیراز جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد. در بازی برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر دیروز پیکان با 1 گل فجر را شکست داد و به عنوان آخرین تیم به بازی‌های لیگ برتر راه یافت. فجر سپاسی شیراز هم به لیگ 1 سقوط کرد. و تیم‌های فوتبال بنفیکای پرتغال و سویای اسپانیا شب گذشته با گذشتن از صد حریفان فینالیست لیگ اروپا شدند. بنفیکا در مقابل میزبانش یوونتوس ایتالیا به تساوی بدون گل رسید و با توجه به پیروزی 2-1 بازی رفت جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد. و سویا در خانه دیگر تیم اسپانیایی والنسیا 1-3 باخت، اما با توجه به برد 2-0 دیدار رفت فینالیست شد. فینال لیگ اروپا 24 اردیبهشت در شهر تورین ایتالیا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صحبت از جهان ورزش شد. این رو هم بگم که حامده صداقتی ملی پوش ایرانی در رشته شمشیربازی بنابر گزارش ها روز چهارشنبه یا شامگاه چهارشنبه در بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران به گروگان گرفته شده. اگر مایل هستید که در مورد این خبر جزئیات بیشتر و همینطور نظرات کارشناسان ورزشی ما رو بشنوید یا بدونید، بعد این سری بزنید به radiofarda.com وبسایت اینترنتی رادیو فردا و از اونجا دنبال بکنید ملی پوش شمشیربازی ایران در بلوچستان به گروگان گرفته شد. عنوان یکی از گزارش‌هایی است که همین لحظه اگر سری به وبسایت ما بزنید در اون درج شده و میتونید در پای این گزارش نظرات خودتون رو هم در جریان بگذارید و سایر شنوندگان رو و مخاطبان وبسایت رو از اون مطلع بکنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در ایران. سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که از همکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزارم از شما شنوندهی که از ابتدای مجله شامگاهی ما را همراهی میکردید. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب سراغی خواهیم گرفت از مجله جامعه، اما پیش از اون اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به سرخط آخرین خبرها از همکارم جمشید زند.
با سلام. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در استان حما در مرکز سوریه روز جمعه موجب کشته شدن 18 نفر شد. بیش از 50 نفر هم در این انفجارها زخمی شدند. تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه میگویند 11 کودک در میان کشته شدگان بودند. تلویزیون دولتی سوریه تروریست‌ها را مسئول این انفجارها خوانده است. حکومت بشار اسد شورشیان مخالفش را تروریست می‌نامد. وزیر دفاع اوکراین کشته شدن دو خلبان اوکراینی را در عملیات بازپسگیری شهر اسلوویانسک تایید کرد. آرسن آوانکوف وزیر کشور اوکراین هم در صفحه فیسبوک خود نوشت که هدف از این عملیات آزادی گروگان‌ها، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و آزادی ساختمان‌های دولتی در این شهر است. اسلوویانسک از ماه گذشته تحت کنترل نیروهای جدای طلب طرفدار روسیه قرار دارد. وزیر کشور اوکراین میگوید جدای طلبان از نارنجک و موشک‌های ضد هوایی استفاده کرده‌اند. جامعه جهانی بهایی از تخریب بخشی از گورستان تاریخی بهاییان در شیراز توسط سپاه پاسداران خبر داده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، خاکبرداری از این گورستان و تخریب قبور آغاز شده و ده‌ها کامیون به سرعت در حال انتقال خاک‌ها از این مکان هستند. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا به رادیو فردا گفته است از 9 سال پیش تا کنون دست کم 42 قبرستان بهاییان در شهرهای مختلف ایران مصادره و تخریب شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقی کرمی فرماندار مرند و معاون استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد 1150 نفر در روستایی از توابع این شهرستان پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. به گفته تقی کرمی بیش از 700 نفر از این افراد به صورت سرپایی مداوا شدند. دو هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان ایوین، 26 نفر از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند در شکایتنامه‌ای خواستار مجازات عامران و مسببان این حمله شدند. به گزارش وبسایت کلمه در این نامه آمده است تمام کسانی که قانوناً مکلف به ارائه گزارش و تایید صدمات وارده به ما هستند از روی عمد با مباشران و مظنونان جرم مشارکت و معاونت کردند. پایان نقل قول. خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این زندانیان در جریان بازرسی از بند مورد حمله ماموران زندان قرار گرفته و بعضی از آنها به شدت مجروح شدند. امضا کنندگان نامه نوشتند در این مدت چیزی جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و شتم صورت نگرفته است. آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر امام جمعه مشهد آنچرا فتنه 88 مینامید دلیل تلاش ظریف برای رفع فیلترینگ فیسبوک خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اولین وزیر دولت حسن روحانی بود که عضو فیسبوک شد و همکنون 875 هزار نفر صفحه فیسبوک او را دنبال می‌کنند.
سپاسگزارم از جمشید زند همکارم که خبرها رو به اطلاع شما رسوند. مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری پایان بخش مجله شامگاهی امشب هستش. از شما دعوت میکنم این مجله هفتگی رو بشنوید و من حسن جعفری آرزوی ساعت باقی مونده جمعه خوبی برای شما دارم.
جامعه
سلام بر شما که همراه شدید در این عصر جمعه یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا. در این مجله جامعه من فهیمه خضر حیدری با شما همراه خواهم شد تا نگاهی بکنیم به جامعه ایرانی. اینطور که خبرگزاری ایسنا از قول مدیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخار گزارش داده است، دوری مسافت، دوری از مرکز، نبودن مدارس متوسطه، محرومیت مردم و فقر آنها باعث شده که تعداد زیادی از دانش آموزان به ویژه دختران در این شهرستان ترک تحصیل کنند. محمد قاسمپور با اشاره به پراکندگی روستاهای بخش جنگل از توابع شهرستان رشتخار گفته است روستاهای منطقه جنگل از محرومترین روستاهای استان هستند و نیاز به توجه ویژه دارند. او گفته است از مهمترین مشکلات این روستاهای محروم و دوردست کمبود امکانات، به خصوص کمبود فضاهای آموزشی و در نتیجه ترک تحصیل دانش آموزان است. رشتخار در استان خراسان واقع شده و بین تربت حیدریه، گناباد و خاف است. همزمان با آغاز 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ماموران گشت ارشاد در ورودی‌های مصلی تهران محل برگزاری این نمایشگاه حاضر شدند و به مراجعه کنندگان به نمایشگاه تذکر می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت در مراسم افتتاحیه 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفته بود صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. اما با باز شدن درهای نمایشگاه، مثل سالهای گذشته ماموران گشت ارشاد در ورودی‌های مصلی مستقر شدند و به افرادی که از نگاه آنها پوشش مناسبی ندارند تذکر می‌دهند. پیش از این هم وزیر کشور گفته بود گشت ارشاد نباید به اماکنی مثل بیمارستان‌ها، فضاهای فرهنگی، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ ورود کند. و جمعیت ایران بیش از 77 میلیون نفر شد. مرجع رسمی آماری ایران پیش بینی کرد که کل جمعیت ایران در پایان سال 1393 به 77.8 میلیون و در سال 95 به بیش از 79.6 میلیون خواهد رسید. مرکز آمار ایران از افزایش 10 میلیونی جمعیت ایران طی سالهای 85 تا 95 خبر داد. بیش از 4 میلیون کودک کار در ایران شمارش شدند و این تنها آمار رسمی است. مسئولان میگویند نیمی از این کودکان اتباع کشورهای همسایه هستند و بیشترشان در فاصله سنی 10 تا 15 سال. بسیاری از فعالان حقوق کودکان اما میپرسند فرقش چیست؟ اینکه کودک کار ایرانی باشد یا کودک افغان ساکن ایران کجای واقعیت را یا جریان آسیب‌های اجتماعی را تغییر می‌دهد؟ بسیاری از فعالان حقوق کودک از طیف سنی گسترده تری هم حرف می زنند. آنها می گویند بچه شیرخواره‌ای که در آغوش مادر اسفند فروشش به خواب سنگین فرو رفته هم یک کودک کار است. کودکان کار، کودکان خانواده های فقیر، خانواده هایی که یارانه هم به تغییر وضعشان یاری نمی دهد. کودکان پدران و مادران بیکار، پدران و مادران معتاد و پدران و مادران بیپناه، کودکان جنوب شهر بزرگ. 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است. از آنجا که وضعیت کار و دستمزد و حقوق خانواده کارگری از اولین عوامل تأثیرگذار در سرنوشت کودکان است و به سادگی کودک کار و خیابان شدن یا نشدن آنها را رقم می‌زند، در مجله جامعه این هفته از کودکان کار می‌گوییم. مهمان این هفته برنامه فرهاد مرادی است، از فعالان حقوق کودکان در ایران که سالهاست از نزدیک و رو در رو با کودکان کار و خیابان زندگی و همراهی کرده است. پیش از هر چیز از او میپرسم چرا شهروندان و حتی مسئولان در ایران به کودکان کار در روز جهانی کارگر تبریک میگویند و تحلیل او از این نوع مواجهه چیست؟
برخورد عاطفی میکنن و این روزو تبریک میگن به کودکان کار، یا به نحوی این روزو روز بزرگ داشت، یا مثلا نمیدونم این تجلیل از این کودکان به حساب میان. در صورتی که یه نگاه کاملا غلط و غیر اصولیه. اگرچه مسئله کودکان کار خیابان، پدیده کودکان کار خیابان یکی از آسیب‌های جدی طبقه کارگر محسوب میشه، اما به هیچ عنوان ما نمیتونیم این روزو به عنوان گرامی داشت یا تبریک گفتن به چیز به این کودکان در نظر بگیریم، چون نفس این تبریک گفتن، این بزرگ داشت ها به رسمیت شناختن کار کودکانه و این مغایر با تمام اصول در واقع فعالین حقوق کودکان کار هستش که معتقد به لغو کار کودکان است. فرهنگ رسمی هم ادبیاتی رو در مقابل ادبیات تغییر تولید کرده به نام ساماندهی کودکان کار و خیابان، یعنی واقعا چیزی که فعالیتی که احتمالاً قرار مشمول زمان بشه و در یک پرایند طولانی مدت شاید به لغو کار کودکان ختم شه، به کاهش کودکان ختم شه، شاید هم نشه.
با این حال آقای مرادی، حرفای شما این پرسش رو به وجود میاره که آیا این دیدگاه زیادی هم حالا آرمان‌گرایانه نیست؟ یعنی آیا اصلا محو کار کودکان به کلی ممکنه در جهان امروز؟
خیلی از فعالین حقوق کودکان کار و خیابان چه در ایران و چه در دنیا شعارشون لغو کار کودکان همین امروزه. ببینید ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که انباشت ثروت و انباشت سرمایه به شکل خیلی فراگیری اتفاق افتاده تحت سیستمی که در واقع سیستم اقتصادی که در بر جهان حاکمه. شما به همین بودجه های نظامی ارتش های جهان رو در نظر بگیرید. من آماری میخوندم چند وقت پیش که بودجه سالانه نظامی کشور چین میتونه بی‌توجهی رو از جهان بکنه. یعنی این یک رویای محال یا یک آرمان دست نیافتنی نیست، بلکه یک پدیده هایی که حاصل کارکرد معیوب سیستمیه که چه در ایران و چه در نقاط دیگه ای از دنیا وجود داره و باز تولید میکنه کار کودکان. بنابراین من از این رو فکر میکنم به هیچ عنوان این یک رویای محال نیست، بلکه نیازمند تغییر سازوکارهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف.
خب در ایران چطور؟ وضعیت در ایران شما چطور میبینید؟ پیشرفتی میبینید؟
ما نه تنها در جهت کاهش و تعداد کودکان کار در ایران حرکت نمی کنیم یا آمارها اینطور نشون نمیده، بلکه چشم‌اندازها افزایش تعداد کودکان کار در ایران رو گوشزد میکنن، یک زنگ خطری رو داره به صدا در میاره که این کاملا میگم ما ارتباط داره با سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی که در ایران در حال اجراست.
شما از وضعیت خانواده‌های کارگری حرف میزنید و اینکه به هر حال این وضعیت میتونه مهمترین تأثیر رو داشته باشه روی زندگی کودکان کار، ممکنه درباره این موضوع کمی بیشتر توضیح بدید؟
وقتی که خانواده‌های کارگری فقیرتر میشن نسبت به گذشته و تأمین نیازهای اساسیشون رو انجام بدن، یکی از پیشبینی‌هایی که میشه کرد اینه که نقش کودکان توی این خانواده‌ها تغییر بکنه. یعنی در واقع از یک کودکی که باید مورد حمایت خانواده قرار بگیره و نیازها و حقوقش تأمین بشه، تبدیل میشه به در واقع سرمایه خانواده که باید به جای حمایت شدن از خانواده حمایت بکنه، یعنی وارد میدان فعالیت اقتصادی بشه و نیازهای خانواده رو برطرف. حداقل دستمزد امسال 609,000 تومان هست و نسبت به سال گذشته در واقع یک افزایش 25% داشته. در حالیه که نرخ تورم توی سال گذشته 36% بوده. وقتی دو تا عدد رو کنار هم می‌ذاریم در واقع با یک معنی بیرون میاد، یک ارتباط معناداری بیرون میاد که میتونه رو به این نتیجه برسونه که توان و قدرت خرید خانواده‌های طبقه کارگر کاهش پیدا کرده. خب این به این معنیه که خانواده‌های طبقه کارگر و خانواده‌های کارگری باید به واسطه کم شدن قدرت خریدشون به صرفه‌جویی رو بیارن. صرفه‌جویی هم یعنی اینکه بخشی از کالاها و نیازهاشون رو از سبد کالایشون حذف بکنن. خب ما توی شرایط فعلی ایران با توجه به روند خصوصی سازی که دو دهه گذشته در ایران خصوصا اجرا شده، میبینیم که آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی به طور مشخص تبدیل به کالا شدن. یعنی کسانی که میخوان از آموزش و تأمین اجتماعی برخوردار باشن میبایست پول پرداخت بکنن بابت این. خب این وقتی که ما اینو در کنار کاهش و قدرت خرید این خانواده ها قرار میدیم، یعنی این که این احتمال وجود داره که آموزش از سبد خانواده ها حذف بشه، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان حذف بشه.
و خود حذف آموزش رو به خصوص آقای مرادی اغلب کارشناسان عامل ورود کودکان به عرصه کار میدونن.
من آماری رو سال پیش توی روزنامه اعتماد میخوندم مبنی بر این که ما سالانه 80,000 کودک از چرخه تحصیل خارج میشن. این یک ارتباط معناداری باید داشته باشه با همین موضوع و این نکته رو باید بدونیم که کودکانی که یعنی بهش توجه کنیم که کودکانی که در واقع از چرخه تحصیل خارج میشن، خب اینا که بورس نمیگیرن دارن خارج از کشور، یا اینا آینده های خیلی درخشانی که منتظرشون نیست، اینا طبیعتاً بخش خیلی قابل توجهشون وارد میدان فعالیت اقتصادی میشن.
و تغییر دولت ها و سیاست ها چطور آقای مرادی؟ آیا مثلا دولت جدید و وزارتخونه های مسئول در دولت جدید تونستن که تغییری در وضعیت کودکان کار تولید کنن؟
تغییر دولت در ایران به هیچ عنوان نتونسته خصوصا در رابطه با کاهش آمار کودکان کار تأثیری بذاره، چون یک دلیل خیلی مهم داره که کار کودکان یکی از پیامدهای کارکرد محیوب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که بر ایران حاکمه و اگر ما بخوایم تلاشی داشته باشیم برای از بین بردن کار کودکان، کاهشش یا هر به هر حال لغو کار کودکان، نیازمند تغییر ساختارهای اقتصادی اجتماعی که بهش اشاره شد.
سپاسگزارم که بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.